أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت. وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم. فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولا حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. سکه های طلایی که الان در بین ما رایج هست، اینها قطعا مورد تعلق خمس واقع میشه. البته طبق فتوای مشهور فقها، حتی اگر این سکه ها هدیه هم باشه، مشهور فقها به هدیه معتقدن خمس تعلق میگیره، فتوا میدن یا احتیاط واجب میکنن که باید خمس هدیه رو هم داد. البته منظور خمس پایان ساله، نه خمس لحظه‌ای که میگیرند. اون لحظه‌ای که میگیرن خمس نداره، یعنی خمسش واجب نیست پرداخت بشه، ولی پایان سال که برسه این سکه ها خمس داره، چون سکه ها هیچ مصرفی نداره که به نام معونه بشه بگیم، سکه معونه بخواد بشه، یعنی جز هزینه های زندگی هیچ وقت نمیشه. خودشو باید بفروشن یا باید خودش رو هدیه بدن، کاری غیر از این نمیشه کرد. اما آیا این سکه ها زکات بهش تعلق میگیرد یا نه، بین فقها ها یه اختلافی بوده و هنوزم گویا هست. بعضی فقها ها فتواشون اینه که این سکه ها اگر به حداقل 20 مثقال شرعی برسه، اگه به این حد برسه، باید خمسش داده بشه که 1/40 نسبت به وزنش باید داده بشه به عنوان زکات. ولی بسیاری از فقها میفرمایند به این سکه ها زکات تعلق نمیگیره. خمس تعلق میگیره که گفتیم، ولی زکات تعلق نمیگیره و زکات مربوط به اون سکه هایی بوده که در عهد قدیم به عنوان پول جا به جا می شده. الان این سکه ها خودش کالاست، یعنی خودشو می خرن، نه با او چیزی رو بخرن. اگرم یه جایی به صورت خاص بهای کالایی رو 1 یا 2 تا مثلا سکه قرار بدن، به صورت رایج نیست، بلکه خود اینها چون کالاست به عنوان زکات چیزی واجب نیست بر فردی که این سکه ها رو داره. در مورد زکاتش باید عزیزان به رساله مرجعی که از او باید تقلید کنند رجوع کنند، ببینند آیا زکات بر طبق فتوای او واجب است که بپردازند یا واجب نیست. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در ادامه بحث تفاخری که یکی دو روزه دربارش داریم عرایزی عرض میکنیم، این نکته رو بهش توجه بدم که ما انسانها نفس پرست و خود پرست، خود دوست آفریده شده، همه خودشون رو دوست دارن. این یک امریست که در نهاد همه انسان ها هست. هر چیزی رو هم که متعلق به خودشون باشه به دلیل تعلق به خودشون دوست داره. مادر تو دنیا زیاده، ولی من مادر خودم رو بیشتر دوست دارم چون مادر من. فرزند تو دنیا زیاده، ولی فرزند خودم رو بیش از دیگران دوست دارم. خودم هم بیشتر از دیگران دوست دارم. امیرالمومنین علیه السلام در یکی از خطباتشون فرمود: الله الله فی اعز الانفس علیکم. خدا را مراعات کنید در مورد اون عزیزترین کس خودتون، که اون جز خودتون نیست. بله، جز خودتون کس دیگه نیست. معمولا این نوع قرون صدقه ها رفتن اینا توش مبالغه است. بله، عرض کردیم روزهای قبل که اگر کسی به واقع محبتش به شخص رسول خدا از خودش بیشتر بشه به کمال ایمان میرسه، ولی این بسیار نادرند افرادی که به این رتبه برسن. امیرالمومنین علیه السلام رسید. امروز امام زمان علیه السلام در این مرتبه قرار داره. امیرالمومنین جاهای مختلف که میشد پیغمبر خدا رو میدید مقدمه بر خودش. لذا در لیلة المبیت پیغمبر خدا به امیرالمومنین گفت: جای من میخوابی؟ حضرت فقط یک سوال کرد و اون سوالش این بود که من بخوابم شما نجات پیدا میکنی؟ حضرت فرمود: بله. دیگه چیزی نپرسید، رفت حضرت جای پیغمبر خدا خوابید. تو جنگ صفین، ببخشید، تو جنگ جمل به محمد ابن حنفیه که فرزندش بود، خیلی پسر شجاعی بود، شجاعت رو از امیرالمومنین مقدار زیادی به ارث برده بود، او رو حضرت فرستاد که به سمت میمنه لشکر دشمن بزنه. رفت و جنگ بسیار نمایانی کرد و سر تا پا خونی برگشت. یه مقدار که گذشت، خستگیش که رفت شد، حضرت فرمود: بزن به سمت چپ لشکر. رفت و جنگ کرد و باز برگشت. حضرت بهش فرمود: خستگی در رفت، بزن به قلب لشکر. او به حضرت عرض کرد: آقا جان، حسنین هم پسران شمان، شما اصلا اونا رو نمیفرستید به جنگ، منو تو به کام مرگ میفرستید. حضرت فرمود: اشتباه نکن، تو پسر منی، اونا پسرهای پیغمبره، اصلا قابل قیاس نیستی تو با اونا. رتبه کمال ایمان این گونه است. ولی عموم ما در اون مرتبه نیستیم، بی تعارف. ما خودمون رو بیشتر از همه دوست داریم. این مسئله تا اینجاش خیلی ایرادی نداره، منتها حواسمون پرت میشه. وقتی من خودم رو دوست دارم، بعد گرفتار یک چیزای توهماتی هم میشم که خودم رو بهتر از دیگران میخوام بدانم. اینم علتش این که خودم خیلی خودم رو دوست دارم و میخوام پیش خودم یک وجاهت بیشتری داشته باشم. این وجاهت ها گاهی با چیزایی پیش میاد که اون چیزها هیچ مبنا و هیچ پایه‌ای نداره. مثل اینکه من از شما زورم بیشتر، قدرتم بیشتر، در حالی که یه تأمل مختصری بکنم میفهمم تمام زور بازوی من، تمام قدرت بدنی من از خداست. یه بیماری عارض بشه من، ولی قدرت حرکت از این نقطه به اون نقطه از من گرفته میشه. اینا خدا دادیه. اگر خدا به کسی نداده، یه حکمتی داشته، به من که داده حکمتی داشته. پس من اینو گرچه الان دارم و الان شکرشو باید به جا بیارم، ولی این سبب برتری من نسبت به اون نیست. اما نفس پرستی من سبب میشه خیلی وقتا من خودمو بهتر از او ببینم، چون فعلا اینو دارم و ملک تلق خودم تلقیش میکنم و این از اشتباهات رایج. همینطور در سایر موارد، اگر کسی نفس پرست بود و حواسش هم از این پرت شد که تمام آنچه خدا به او داده همشو خدا داده بخواد میگیره، اگر به این نکته توجه کنه به خاطر داشتن این چیزها خود رو بر دیگران برتر نمیبینه، تفاخر نمیکنه. ما گاهی میشود که نفس پرستیمون میره در یه رتبه بالاتری و او اینه که ما گاهی هست یه چیزی داریم و بابت او خود رو برتر میبینیم که گفتیم غلطه. چرا؟ چون خدا داده. یه وقت هم هست که ما فریب نفسمون رو میخوریم. یکی از جاهایی که ما فریب میخوریم کجاست؟ از این روایت استفاده کنم و عرض کنم. در روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست، فرمود ما تکبر الا وزیع. آدمایی که تکبر میکنن آدمای فرومایه هست. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید الان بنده با این آقای سبحانیان که روبروشون هستم، من میخوام خودمو برتر از ایشون بنمایانم، ولو در پیش خودم یا در پیش مردم. یه وقتی که من میگم دانش من بیشتر از ایشونه و اینجوری خود رو برتر میبینم. گاهی هست که نه، من چیزی ندارم که ایشون اون چیز رو فاقد باشه و نداشته باشه. من میام ایشون رو با تحقیر، با کوچک شمردن، با پایین تر بردن خودم رو یه سر و گردن میبرم بالا. آدم های متکبر خودشون رو پست میبینند، میبینه نداره چیزی رو، مجبوره چیکار کنه؟ دستشو بذاره رو شونه مردم، اونا رو بده پایین تا یه سر و گردن دست کم برای لحظاتی احساس کنه که آها من چقدر بیشتر از بقیه، چقدر بالاتر از بقیه، یا دست کم بالاتر از این آقای آسدهید سبحانیانی که روبرو منه. اینجوری آدم ها به این شکل تکبر میکنن. ما تکبر الا وزیع. آدمایی که خود رو بزرگتر میشمارن، خود رو برتر میبینن، اینا گاهی هست که یه چیزی دارن حواسشون پرته که او رو خدا داده. گاهی هم هست که نه، چیزی رو فعلا نداره، با تحقیر دیگران، با تمسخر دیگران، با دست انداختن، با استهزا، با این چیزا اونا رو یه جور میاره پایین تا خودش دست کم در پیشگاه نفس خودش بیاد بالا. اینا همه ریشش تو اون نفس پرستی و خود پرستی. اما اگر کسی تمام آنچه خدای متعال، تمام آنچه که خودش داره و دیگران دارن، همه رو ملک خدا میبینه، همه رو از آن خدا میبینه، اگر اینجور باشه بابت هیچ چیزی دیگران رو تحقیر نمیکنه و بابت هیچ چیز خودش رو برتر نمیبینه. ما تو بعضی روایات داریم شما اگر یه فرد بیمار، به خصوص اینه که بیماری هاشون ظاهره، مثل کسانی که پاشون ناراحته یا مثلا یه حالت فلج بودن دیگری دارن، یا خلاصه بیماری آشکاری رو دارن، شما اگر اونها رو دیدید حتما خدا رو شکر کنید بابت سلامت و عافیت. الحمدلله الذی عافانی من البلاء، خدایا من تو رو شکر میکنم که منو به این بلیه مبتلا نکردی. ولی توصیه شدی که این کار رو خیلی آهسته و دور از چشم او انجام بدی و با او یه رفتاری مانند رفتار فردی که سالم کاملا با او این گونه رفتار بکنید. شما این گونه نعمت رو از جانب خدا ببینید ولی به این صورت رفتار بکنید که حالت برتر بودن خود بر دیگران رو نداشته باشید. حالا ما تو زندگی هامون به یه چیزایی مبتلاییم، از جمله این که ما در مال و ثروت و در داشتن امکانات و تو اینا متاسفانه خیلی گیریم. گاهی هم اینجوری میشه که من وقتی پایین تر از شما هستم با شمایی که مواجه میشم حالت خجالت زدگی بهم دست میده. من ماشین ندارم، شما داری، یا ماشین من یه مدل پایینیه، ماشین شما یه مدل مثلا بالاییه یا مثلا خارجیه یا چیه چیه. وقتی معیارها رو ما بیاریم رو همون معیارهای اونچنانی، وقت من احساس میکنم کوچیک هستم در برابر شما. الان خیلی ها ارتباطات فامیلیشون رو محدود میکنن به خاطر اینکه خجالت میکشن با فامیلشون به خاطر داشتن سطح زندگیشون ارتباط داشته باشه. اینا اون معیاره تو ذهنشونه، اون معیاره رو قبول کردن و با اون معیار دارن زندگی میکنن، منتها فعلا نمیخواد متکبر باشه، نمیخواد تفاخر کنه. اگر یه روزی به اونجا برسه این آدم زمینه تفاخر و تکبرش خیلی زیاد میشه. کلن باید اینا رو از ذهن بیرون کرد. معیار چیه؟ تمام تفاخرها باید بره در آخرت. تو روایت داره اخر نومک الى القبر و فخرک الى المیزان. زیادی نخواب عزیز جون، کم بوده خوابم اگه داشته باشی، ولی اولین هفته ای که میخوابونن تو اون جایی که باید بخوابونن که آخرم میخوابانن، همش چیه؟ جبران میشه. اخر نومک الى القبر، پاشو از زمان شب و موقعیت مناجات با خدا استفاده کن، خواب زیاد نداشته باش. اخر نومک الى القبر، این جمله رو به خودتون اگه مکرر بگید به خصوص وقتی بیدار میشین، یه انرژی میگیریم برای این که حرکت کنیم. خب بقیهش باشه وقت دیگه ای میخوابیم. و اون کارهایی که گفتن رو انجام بدیم. این جمله بعد و فخرک الى المیزان، تفاخرتون، میخوای تفاخر کنیم، این وسط ها خیلی مهم نیست. بله، اونجایی که شما رو میذارن رو میزان، یعنی میذارن تو ترازو، اونجا اون وقت بود که بله من بهتر از اون یکی دیگم، اما از الان نسبت به اونجا هیچ گونه پیشبینی نمیشه که بهترین آدمم که باشی ممکنه یه روزی ورقت برگرده، چون آدم ها معلوم نیست حسن عاقبت پیدا کنند. ولی الان هم اگه فکر میکنی خیلی توی وادی اعمال خیر و اعمال صالح خیلی داری فعالیت میکنی، حالا خدا قبول میکنه نمیکنه، خدا با اغماز میپذیره کارهای ما رو، سرهمبندی، خدا بعضی از کارها رو سرهمبندی قبول میکنه، حساب یسیر اینجوریه. ولی برای بعضی ها حساب عسیره، یعنی خدا رو جزئیات وارد میشه. بله، اولئک نوقشوا فی الحساب عذبوا، تو بعضی روایات داره اگر پای مناقشه در محاسبه پیش بیاد خود این کار رنجاوره. اگر میخوای تفاخر کنی تفاخرتو بذار اونجا، اخر نومک الی القبر و فخرک الی المیزان. اگه کسی نگاهش به اونجا باشه، اینجا نه به پولش، نه به مقامش، نه به علمش، نه به مدرکش، نه به دکور خونش، نه به نوع موبایلش که آیفون 13 داره، 14 داره، 140 داره، حالا اون که نیومده هنوز، این امکاناتو داره، اون امکان، تمام اینا میفهمه همش بی خوده. اون نقطه آخر رو باید دید. مرد آخر بین مبارک بنده ایست. اگر ما نفس پرستم باشیم که عموممون هستیم، ولی اون پایان کار رو باید ببینیم اونجا چجوریه. اگر اونجا رو ببینیم همه این موارد از ما دور میشه. و اینجا من مثل شما قیافه نمیگیرم که من چنینم چنانم، حتی نسبت به اعمال صالحه، نسبت به عبادات، نسبت به اینا هیچ نمیشه اعتماد کرد. تنها و تنها میشه این جمله زین العابدین: لستو اتکلو فی النجات من عقابک علی اعمالنا بل بفضلک علینا. خیلی این جمله جمله عجیبی است. خدایا من برای نجات از عقاب تو برای هیچ عملی حتی به این توسلات هم تکیه نمی کنم. چرا؟ چون ممکنه من بگن اینا هیچ کدوم پذیرفته نشود. ممکنه، امید دارم بپذیرند، البته انشالله اگر با اغماز قبول کنم. اما به یک چیز تکیه دارم: بل به فضل که علینا، فقط و فقط فضل خدا و فضل خدا. این که فضل خدا شامل حال من می شود و شامل حال شما نمی شود، یا برعکس یا هر دو رو میگیره، اینا رو چون اینجا نمیدونیم اصلا وارد این وادی که من بهتر از شما اینا هیچ کدوم نمیشه. این عرض امروز من. خب همین ساعت شاید بود پشت خیمه ها یه صدایی بلند شد: اینا بنو اختنا. صاحب صدا رو تشخیص دادن که شمر بن ذوالجوشن ملعون. همین امروز هم وارد کربلا شد. آخرین گروهی که وارد کربلا شدند شم بود با یه چند هزار نفری که اینا آخرین گروهی بودن که آمدن. حلقه محاصره سید و شهدا رو امروز کامل گرد. بذار امام صادق علیه السلام فرمود: آتاسو آیومون حوصر فیه الحسین علیه السلام. امروز جدم حلقه محاصرش به پایان رسید. صدا زد: اینه بنو اختنا. چند بار صدا زد، منظورش قمر بنی هاشم و برادرانش بود. اینا اصلا لایق نمیدرستن او رو جواب بدن، اما مولای کریم ما سید الشهدا علیه السلام یه چیزی فرمود به این برادران که از اونجا تا به امروز قمر بنی هاشم بر همون اساس عمل میکنه. فرمود: عجیبوه و این کان فاسقا. فاسق هم باشه جوابشو بده. لذا کاری نداره قمر بنی هاشم که کی میاد در خونش، مؤمن کافر فاسق. لذا شما میبینید غیر مسلمانان خیلی به قمر بنی هاشم توجه دارند. خدا رحمت کنه مرحوم آقای هاشم رضای سراج رو. گفت که یه شب تاسوعایی بود تو مسجد و
بعد از نماز منبری بنو بیاد بره منبر، دیر آمد. من گفتم چایی بدن تا منبری برسه. چایی رو دادن، تو این وسط منبری رسید. گفتم چرا دیر اومدی؟ گفت یه جریان داشتم می آمدم، یه تاکسی جلو پای من ترمز کرد. گفت آقا کجا میخوای بری؟ هر جا میخوای بری مجانی میبرم. من گفتم مجلس من چهار راه سرچشمه مسجد نایبه. گفت بیا بریم. تو راه به من گفتش که آه من نذر دارم، من با خودم عهد کردم تو این دهه هر روحانی رو ببینم او رو مجانی به مقصد برسونم، اینایی که مجلس دارن. ولی بدون من مسلمان نیستم، من ارمنیم. تو این دهه ولی من برنامه‌م اینجوریه. جهتش هم اینه که گفت من ازدواج کردم و بچه دار نمی شدیم. هر چه دوا درمون کردیم بیفایده بود. یه روز تاسوعا راننده تاکسی بودم، گیر کردم پشت دسته عزاداری. یه دفعه دلم رفت، تاکسی رو زدم کنار، کفشامم در آوردم گذاشتم تو تاکسی، رفتم لای دسته عزادارای قمر بنی هاشم. اونا می زدن تو سرشون، می گفتن علال عباس و ویلا حسین تناس و ویلا. منم می گفتم علال عباس و ویلا حسین تناس و ویلا. یه شور و حالی هم بود تو اونجا، عرق کرده بودم، خیلی حالم تغییر کرده بود. سوار ماشین شدم برگشتم خونه. زنم بهم گفت چیه با کسی دعوت شدی؟ گفتم نه، از همه جا ناامید شدم، رفتم در خونه عباس مسلمان ها. بعد از او خدا به ما پسر دادن، پسری که داده اسمشو گذاشتم عباس. یا قمر بنی هاشم، یا ابوالفضل العباس، این جمعیت متوسل به شما، متوجه به شما. برادر از فرمود عجیبوه و این کان فاسقا، اگرچه فاسقا بود. فرجع الحسین علیه السلام الى المخیم و هو یکفکف دموعه بکمه. از کنار القمه سید الشهدا علیه السلام داره برمیگرده، یه دست به عنان ذوالجناح داره و یه دست دیگه از بس سیلاب اشک از دیدگان سید الشهدا جاری بود، با این آستین‌های مبارک اشک‌ها رو پاک می‌کرد. نازدانه آمد جلو، صدا زد یا ابتا این عمی العباس. در جان از عموم چه خبر؟ بعضی گفتن آقا جواب او رو نداد، مستقیم رفت سراغ خیمه قبر بنی هاشم، عمود خیمه رو کشید. یعنی دیگه اینو خیمه صاحب نداره، دیگه منتظر برگشت او نباشید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سراج رو. اینجا یه روزه ای میخون، میگفت وقتی خبر شهادت قبر بنی هاشم در خیمه ها بچید، زینب کبرا دختران رو پا عقب خیمه ها میخواست گوشواره ها را گوشواره.